أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این امر اولی که مربوط به وقت و ظهر این هست، یعنی مبدأ وقت ظهر و عصر، این قسمت به اینجا رسیدیم که علاوه بر وضوء و تسالم بین المسلمین بر این که مبدأ وقت ظهرین زوال شمس هست، علاوه بر این از آیات کتاب مجید و از روایات هم این مطلب استفاده میشه. مشکلی که در بین وجود داشت این بود که در بعضی از روایات برای انجام دادن نماز ظهر یک فاصله از زوال معین شده که نماز ظهر در اون وقت خونده بشه، که این فاصله هم به حسب روایات مختلف مختلف بود. در بعضی قدم بود، در بعضی قدمین بود، در بعضی ها هم تعبیر قامت اینها هم اومده. ما با این روایات مخالف با روایات دفعه اول چیکار بکنیم؟ به چه وجهی بین اینها جمع بکنیم؟ در مقصود از طایفه اول روایاتی بود که وقت ظهر را همون زوال قرار داده بود، مثل روایاتی که با این عنوان وارد شده بود که اذا زالت شمس دخل وقت صلاتان، وقت صلاتین یا وقت ظهر دخل ظهر و عصر، این تعبیرات در اینها بود. این روایات طایفه اول مقصود اینه. در مقابل این طایفه اول طایفه دوم بود روایاتی که اون حد شروع نماز ظهر و مبدأ ظهر را با فاصله از زوال قرار داده، که اینم مشتمل بر اقسامی بود دیگه. طایفه سوم مشتمل بر اقسامی هست، از جهت یکی عنوانش قدمه، یک عنوانش قدمین یا زراک مساوی با قدمینه، یه عنوان ثالثی هم هست که قامت کل انسان باشه که شاخص باشه. اینم روایاتی هست که حالا امروز باید اونها هم مطرح بشه. یه مطلبی که مربوط به استدلال به آیه شریفه برای همین مبدا بوده که دیروز مطرح شده، اونو مطلبی باقی مونده اون رو عرض کنیم، بعد ادامه این بحث کیفیت جمع بین دو طایفه از روایات را مطلب کنیم. اونی که دیروز عنوان شده بود که در کلام مرحوم آقای حکیم و اعلام دیگه بود، این بود که در آیه شریفه که داره اقم الصلات لدلوک شمس، مقصود از این دلوک در کتب لغت معنا شده به زوال شمس. دلوک تفسیر شده به زوال شمس. در لغت دلوک را به معنای زوال گرفتن. بعد در کلام مرحوم آقای حکیم هم عنوان شده بود که هرچند برای در لغت برای دلوک معنای دیگه هم ذکر شده، ولی اون معنای دیگر مناسب با مقام نیست، با وقت صلات نیست، روی نصاب لا یعول علی، بلکه هم می شود دلوک در آیه شریفه در سوره اسراء که اقم الصلاة لدلوک شمس، دلوک در این آیه هم می شود بر زوال. اونی که دیروز مطرح شده بود این بود که دلوک در معنای دیگه‌ای که برای دلوک گفته شده اصرار و شمس، که و میل به غروب، که نزدیک غروب باشه دیگه. خب اون معنا، معنای آخر غیر از زوال، اگر اصرار و شمس باشد بله این قابل التزام نیست و آیه حمل بر او نمیشه، به خاطر اینکه ما در اوقات صلات و این اصرار را به عنوان یکی از اوقات صلات نداریم، در اون حال که نماز خاصی واجب نیست. پس تعین پیدا میکنه که مقصود از دلو زوال باشه. ولی اون چه که در بعضی از کتاب لغت از جمله در لسان العرب هم اومده اینه که در بعضی از عبارات دلوک معنا شده به غروب شمس، معنا شده به غروب شمس، خود غروب، نه اصرار، نه اصراری که میل به غروب داره، خود غروب. بنابراین که معنای دوم دلوک غروب و شمس باشه، آیا می شود این آیه را، این کلمه دلوک در آیه را هم بکنیم بر اون معنای آخر، یا اونجا هم تعین دارد حمل دلوک بر زوال الشمس؟ خب این در به ملاحظه معنای دیگر، یعنی به ملاحظه معنای غروب، اون بیان نمی آید برای رد این احتمال، اون بیان در اصرار نمی آید، چون غروب شمس اینطور نیست که وقت نماز نباشد. نماز اگه امر به صلات عند غروب بکنه، معناش همون نماز مغرب میشه دیگه. اون بیان نمی آید که این وقت، وقتی اون معنای آخر دلوک، وقتی است که لم یجعل فیه صلاتون، اون معنا نمی آید، چون نسبت به نماز مغرب و وقت نماز مغربه. ولی در این حال می شود اون در آیه شریفه که اقم الصلاة لدلوک شمس اومده الی غسق الليل، اینجا بگیم که در دوران بین زوال و شمس که معنای اول دلوکه و غروب و شمس که معنای دوم هست، کلمه دلوک در این آیه هم می شود بر همون زوال. به چه بیان؟ یه بیان دیگه غیر از اون بیان قبلی. اون بیان عبارت از اینه که اون چیزی که از آیه استفاده میشه که همونطور که در روایات هم تفسیر شده، این دیگه یعنی به شهادت همونطور که در روایات اومده و لا فی حد نفسی هم ظاهر آیه اینه، این آیه در مقام بیان وقت همه صلوات هست، عدم صلات لدلوک شمس الی غسق الليل به قرآن الفجر، این قرآن الفجر کانه مشهودا. خب در اینجا اگر ما دلوک در این آیه را حمله بر غروب بکنیم، این آیه فقط نماز مغربین و نماز فجر را بیان میکنه دیگه، نماز فجر را بیان میکنه، و حال این که این آیه در ظاهر آیه اینی که در مقام بیان همه او بیان همه صلوات فرائض هست. روی این اگه بخواهد در مقام بیان همه صلوات فریضه یومیه باشد، این اقتضا میکنه که دلوک به معنای زوال باشه. اگه زوال من زوال شعرم صلات من زوال شمس الی غسق الليل، غسق الليل که وقت نماز عشاست دیگه، از زوال شمس تا غسق الليل باید نمازها خونده بشود، که اشاره به چهار نماز، همونطور که در خود روایت هم همینجوری توضیح دادم که این اشاره به چهار نماز، نماز به قرآن الفجر هم که نماز صلات فجر میشه. روی حساب این معنای آخر دلو اگر غروب هم باشد، این فرمایش مرحوم آقای حکیم تمامه که اون معنای آخر اینجا اراده نشده، مناسبت با این آیه نداره، منتها تقریب عدم مناسبت این میشه که آیه در مقام بیان وجوب همه صلوات یا پنجگانه هست، اگر بخواهد همه صلوات بیان بشه، این با دلوک به معنای زوال سازگاری داره، نه با دلوک به معنای غروب. خب حال این مطلبی که از قبل باقی مونده، اما اختلاف تنافی بین روایات طایفه اول و طایفه دوم. وقت نماز عشاء است دیگه، در قصر لیل که معلومه که نماز
لیل انتهاش که قصر لیل است. خب نه اینجا چون وقت نماز عشاء تا مشرب، اگر
وقت بالاخره قصر لیل که وقت نماز عشاء است دیگه، بالاخره از این آیه نماز عشاء به عنوان اون آخرین نماز در این عبارت اول، آخرین نمازش نماز عشاء است، الی قصر لیل یعنی وقت، یعنی نماز عشاء. کلام در اینه که اون مبدا را، مبدا در این عبارت آیه شریفه چیه؟ اگه دلوک به معنای غروب باشد، از نماز مغرب شروع میشه تا نماز عشاء، ولی اگه دلوک معنای زوال باشه، از نماز ظهر شروع میشه دیگه. حالا این مربوط به، پس این خود آیه فی حد نفسی به اعتبار معنای لغوی که برای کلمه دلوک وجود داره، دلالت بر این داره که وقت، بله، وقت نماز ظهره من دلوک من زوال شمس هست. در کنار این روایات طایفه اول هم که دلالت داشت، مشکل از اینجا پیدا شده که در مقابل طایفه اول ما روایات متعددی داریم که در اون روایات وقت نماز ظهر تعیین شده با یک فاصله از زوال، که این روایات هم در حقیقت سه قسمند. قسم اول اونایی که درش تعبیر قدم به کار رفته، قسم دوم روایاتی است که قدمین یا ذرا که مساوی قدمین هست درش به کار رفته، قسم سوم هم روایاتی است که درش قامت به کار رفته، وقت صلات ظهر به قامت خود انسان معین شده، به ظل خود، به اندازه خود شاخص تحدید شده. با این روایات طایفه دوم که به حسب ظاهر متنافی با طایفه اول هستند، چجور برخورد بکنیم؟ خب اینجا بیان شد که در نوع کلمات این جمع مطرح شده از جمله کلام مرحوم های خویی، که اینجا این روایات طایفه دوم هم می شود در این، در مقابل طایفه اول هم می شود برای این که در جایی که شخص نافله می خواهد انجام بدهد، از جهت اینکه نماز نافله انجام می دهد، از این جهت وقت نماز ظهر قدم قرار گرفته یا قدمین قرار گرفته، ولی در جایی که، ولی فی حد نفری به حسب جهت اولیه وقت برای نماز ظهر همون زواله، چون حساب کسی که نافله نمیخواند همون وقت زوال، وقت اصلیش، وقت ایزاش همون وقت زوال هست. این جمع اول و وجه عدم التنافی، شواهدی هم برای این جمع ذکر شده که روایات متعددی را میشه به عنوان شاهد برای این جمع قرار داد، چون در این روایات در حقیقت به این جهت اشاره شده که در وقت ظهرین انسان نماز نافله را انجام می دهد، مستحب است، مطلوبیت دارد که از او نماز نافله از او صادر بشه، به اعتبار این که نافله چه مقدار از وقت را میگیره، در انجام دادن نافله هم از جهت طول دادن یا کوتاه کردن اختلاف، اینم اختیارش با خود مکلفه. در روایات به این جهت اشاره شده، روی حساب این باعث حل تنافی بین این دو طایفه میشه. روایات دیروز بعضی از روایات، همون روایت سعید اعرج، روایت اسماعیل ابن عبدالخالق، اینا که بله قبلا مطرح شده، غیر از این روایات دیگه هم هست که دلالت بر این جهت داره، از این جهت واضح، از جهت این که مورد نظر در طایفه دوم انجام دادن نافله هست، به خاطر نافله این فاصله بیان شده. بعضی از روایات در بیان این جهت واضح تر هستن، از جمله مثلا در روایت بله در روایت محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری حدیث 13 اون باب که صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ به سندش از حسن ابن محمد ابن سماعه عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن احمد ابن یحیای قال کتب بعض اصحابنا الى ابوالحسن علیه السلام روی عن آبائک القدم والقدمین والاربع والقامه والقامتین به ذل مثل و ذرا و ذراعین. در خود این روایات سوال شده از اختلاف که در تهدید نماز ظهر تعبیرات مختلفی ذکر شده، بعضی ها قدم، بعضی ها قدمین، بعضی ها قامت. با این اختلاف روایات چی کار بکنیم؟ در اون جواب امام علیه السلام اینجور فرموده که لل قدم و لل قدمین اذا زالت شمس فقد دخل وقت الصلاة و بین یدیها صفحتون و هیه سمان رکعات. نه قدم نه قدمین و اینا وقت نماز ظهر نیست. وقت نماز ظهر همون زوال شمسه، وقت اصلی همونه. منتها چون جای انجام دادن 8 رکعت نافله برای ظهر وجود دارد و انسان هم طول گاهی طول میده گاهی مختصرش میکنه، به این اعتبار این تعبیرات ذکر شده. این دیگه در حقیقت مفسر و حاکم بر همه اون روایاتی است که بر هم بر طایفه اول هم بر بعضی از اون روایات دیگه ای که فقط کلمه قدم و قدمه اینا ذرا ذکر شده. و حضرت فرمود لل قدم و لل قدم اذا زالت شمس فقط دخل وقت و صلات و بین یدهی ها سبحتون و یه سمان رکعات فا این شیطه تبولت و این شیطه قصفرت ثم صل ظهر فا اذا فرقت کان بین ظهر و العصر سبحه و یه سمان رکعات سمان یه رکعات این شیطه تبولت و این شیطه قصفرت ثم صل العصر. این مثل این روایت و بعضی از روایات دیگه شبیه این عنوان اومده که نشون دهنده این در همون روایت بله کتبه فکتبه علیه السلام کتبه، این که میگه امام علیه السلام کتبه نشون ده میشه مکاتبه رو دیده دیگه فکتبه، نه این که نه ولقامه در بعضی روایات بوده نه همین در بعضی روایات هست که به اندازه مثل برسه
مثل
خود شخص دیگه
مثل که
نمیدونم عیب نه، ولی راوی میگه این تعبیر در روایات اومده، یعنی نقل شده از ائمه دیگر نقل شده به مخاطبین گفتن این تعبیر ذل و مثل که در بعضی روایات بوده که به مخاطب امام علیه السلام فرموده بود به مخاطب در جایی که به اندازه مثل برسه. روایت در روایت قامت حالا بعد میایم که در روایت قامت تعبیر و در بعضی از اینا تعبیر قامته، در بعضی از اینا تعبیر مثل ذل مثل که یعنی تمام شاخص دیگه. این به جهت اینکه تعبیر کتبه در حقیقت شهادت محمد ابن یحیی به وجود این مکاتبه هست دیگه. در این بیان در روایات علی ابن مهدیار را و در مکاتبات علی ابن مهدیار و غیرشون نقل،
یعنی مثلا اون زمان دارن مثلا اهل سنت یا قدمین میدونن یا ذرا میدونستن، حضرت میگن نفس دارن میکنن.
نه دیگه بس کاری به عامه نداره. راوی میگه از آباد این رو ما علیه السلام ما این را شنیدیم، یعنی در خود روایات ما از ائمه ما وارد شده. در بعضی از روایات قدم و قدمه خوندیم دیروز، روایات دیگه در بعضی از روایات از ائمه ما همین تعبیر قدم و قدمه این اومده. همین مطلب را اون سائل از امام علیه السلام از بله امام هادی علیه السلام در مکاتبش از امام هادی علیه السلام سوال میکنه که این اختلاف روایات رو ما چیکار بکنیم. امام علیه السلام در اینجا مسئله را حل فرموده این وقت اصلی نماز ظهر همون زوال شمسه، منتها چون نافله داره، 8 رکعت نافله داره، بر اساس اینکه چجوری انسان نافله را انجام بده، طولانیش بکنه، مختصرش بکنه، بر این اساس اختلاف پیدا شده در حقیقت. قدم و قدمان یا ذراعین به خاطر اختلاف به حسب اشخاص در اینجا هست، یا اختیاری که هر شخصی داره در انجام دادن نماز من حیث طول و قصر دیگه. شبیه این در روایت حارس ابن مقید نظری هم بله
قرینیت
به دسته اول از روایت من اول از روایت وقت داشت میشه اذا شمس فقط داخل وقت صلاح دید میده همین دیگه میگه میگه یعنی به حسب جعل اولی اونی که اون طایفه اول که دلال میکنه یعنی به حسب جعل اولی هست فی حد نفسی اینه ولی به ملاحظه نافله یه فرصت این وسط پیدا میشه دیگه فرصت تبلیغات
میشه نافله را میخون یعنی ایران دلالت داره
نه نه نافله که هست ولی این که
اگر نخون و ترک یعنی از اول وقت میشه خون دلالتی
هست و بعد این که یعنی به حسب بیان امام علیه السلام اینه دیگه نه بیان امام که وقت اصلی نماز ظهر همون زوال شمسه منتها این وسط چون نافله هست افراد نافله میخونن و از جهت کیفیت خوندن نافله هم طول و قصر داره روی این جهت این تعبیر قدم و قدمان اینطور شده اینطور نیست که وقت دقیقه این روایت میخواد بفهمد اینطور نیست که وقت اصلی ظهر از قدم شروع بشود یا از ذرا شروع بشود نه وقت اصلیش همون زوال الشمس دید این بله روایت دیگه که دلالت بر این جهت میکنه که بله همون روایت حارث ابن بله روایت دیگه که شبیه همین عنوان در اون روایت هم اومده
معید شما بودم اصلا معید شما این که از زوال وارد میشه نه از بعد از نافله چون حضرت گفت به هر مقدار
همون مداست مدعا همین بود دیگه اونایی که این جمع را کردن حرف اینا اینه که اسم مرمار خوبی فرمودن که اینجا روایات طایفه اول دلالت میکنه بر جعل اولی وقت برای صلات ظهر روایات طایفه دوم دلالت میکنه بر وقت صلات ظهر به اعتبار نوافلی که درش خونده میشه دیگه این روایت شاهدش هم همین روایت یکی از شواهدش همین روایت اینه غیر از اون روایاتی که دیروز خوندیم که موثقه سعید اعرج و اونها بود که درش یوم الجمعه را یا مسافر را خارج بله استثناء کرده بودن غیر از اون این اینا هم جزء شواهده یکی از اینایی که دلالت بر این میکنه همون روایت بله روایت بله روایت در حقیقت حالا تعبیر به روایت فضلا هم میشه از این روایت که حدیث اول باب 5 باشه که روایت حارث ابن مغیره عمر ابن حنظله و منصور ابن حازم اینها جمیعا از امام علیه السلام نقل میکنن قالو کننا نقیص و شمس بن مدینه به ذرا ما منتظر بودیم که با در مدینه با ذرا اندازه میگرفتیم مقایسه میکردیم که چه مقدار از وقت زوال میگذرد با ذرا حساب میکردیم فقال ابو عبدالله علیه السلام یا فقال لنا ابو عبدالله علیه السلام الا انبئکم به ابین من هازا یک قاعده و یه اصل واضح تری دست شما بدم که شما بر اساس اون قاعده عمل بکنید اینجور نباشه که بند ذرا اینا باشید و این که حتما دنبال این باشید که ذرا به چه اندازه تحقق پیدا تا چه وقتی شاخص به اندازه سایه به اندازه یک ذرا از شاخص پیدا میشه دنبال اون نرید یه قاعده و اصلی دست شما میدن که بر اساس اون اصل عمل بکنه اون اصل چیه؟ حضرت فرمود اذا زالت شمس فقط داخل وقت ظهر وقت اصلی نماز ظهر با زوال شمس درست میشه الا ان بین یدیها صبحه و ذالک الیک ان شئت تولده و انشعته قصرته وقت اصلی اینه بعدش نافله هست دیگه نافله هم به اندازه که اختیار انجام دادن نافله هم دست خود افراد هست. ممکنه طولانی بشه، ممکنه کم بشه، ممکنه وقتی کمتر از ذرا بشه به اندازه قدم بشه، ممکنه بیشتر از او بشه. این در این روایات اینطوره. در بعضی از روایات، از جمله روایاتی که دیروز خوندیم از سعیه زوره محاربی، امام علیه السلام فرموده بود که بله اختلاف هست اینا، ولی اونجا که قدمین اینا گفته بودن، امام فرمود که اگه نصف قدم باشه این احب و الیه هست، به این اختیار با شما هست در کیفیت نافله، ولی بهتر اینه که به همون قدم اکتفا بکنید. بعد از اینکه سایه به اندازه قدم رسید، به این بله نماز ظهر خونده بشه، یعنی نوافل را در همین فاصله یک قدم تمام بکنید که بعد به نماز ظهر برسید. حالا این جمع که لا اشکال در این که، یعنی این جمع بین روایات صحیح هست و شاهد هم داره، شاهدش هم همین روایاتی بود که ذکر شده، بعضی از روایات دیروز مطرح شده، این روایات هم شاهدت بر این جهت میدهن. منتها آیا این جمع منحصر در بین این روایات اینه، اون روایاتی که درش قدم و قدمین و همینطور ذرا اومده باید به همین همه اینها تحت این جمع مندرج می شوند، به این کیفیت باید بین اینها جمع بشود یا نه؟ چون روایاتی که درش تعبیر قدم و قدمین یا ذرا ذکر شده و همینطور قامت، روایات متعددی هست. همونطور که مرحوم آقای حکیم فرموده، صاحب جواهر سرد این روایات را روایات کثیره‌ای داریم که در اونها وقت الظهر، در مورد وقت الظهر تعبیر به قامت یا تعبیر به قدم یا قدمین شده. آیا این جمع مال همه این روایاته یا اینکه نه، بعضی از این روایات از جهت دیگه تنافی بین اونها و بین طایفه اول برداشته میشه؟ مرحوم آقای حکیم همه ایشون اینه که بفرماید که اکثر روایاتی که کثیر از روایاتی که صاحب جواهر اینها را به عنوان روایات متنافی با طایفه اول ذکر کرده، اون روایات اصلا در مقام بیان ابتداء وقت الظهر نیستن تا شما اینها را روایات متنافی حساب بکنید. اونها ناظر به امر دیگه ای هستند. روی این حساب رفتی به محل بحث ما ندارد که شما به دنبال چاره‌جویی برای تنافی بین اون روایات باشید. مرحوم آقای حکیم فرموده که این روایاتی که بله کثیر از روایاتی که صاحب جواهر در اون بله صاحب جواهر به او استدلال کرده، اینها ناظر به آخر وقت نماز ظهر هستند، نه اول وقت نماز ظهر. و وقتی ناظر به آخر وقت نماز ظهر باشند، در حقیقت یعنی وقت فضیلت نماز ظهر را بیان میکنند که به این نحوه. بس ارتباطی با محل بحث ما نداره تا تنافی پیدا بشه. کدوم روایت هست که این معنا رو دلال داره؟ چندین روایت رو ایشون به این عنوان آورده، فرموده که قد سرد فی الجواهر جملتن کثیره استظهر منها المنافات لما سبق، لکن بعضها ظاهرون فی تهدید الاخر، یعنی تهدید آخر وقت صلات، تهدید آخر وقت صلات ظهر، که طبعا ارتباطی به محل بحث ما نداره. کدوم روایتی که دلالت بر این جهت داره؟ فرمودن که سعیه فضلا جزء این روایته. سعیه فضلا حدیث 1 باب 8 از ابواب مواقیت، حدیث 1 باب 8 بله، این سعیه جزء روایاتی که آخر وقت رو بیان میکنه، چون سعیه فضلا یعنی فضیل ابن یسار و زراره و بکیر و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه اجلی عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام انهما قال وقت الظهر بعد از زوال قدمان و وقت العصر بله و وقت العصر بعد ذالک قدمان. بله، به وقت العصر بعد ذالک قدمان، این یک قدمه و این قدم دیگه. خب ایشون فرموده که این صحیحه فضلا، که بله این صحیحه فضلا ناظر به وقت ظهر بعد از زوال قدمان. بله بله این صحیحه فضلا، بله این قدم و قدمه نیست، قدمین و اربعه اقدام. این روایتی که اربعه اقدام یعنی قسم ثانی، این جزء قسم ثانی از طایفه اول، طایفه دوم حساب میشه. این قسم ثانی که صحیحه فضلا بود، این مربوط به آخر وقت ظهره، نه مربوط به اول. در حقیقت وقت فضیلت ظهر رو، آخر وقت فضیلت ظهر رو اینجور بیان میکنه که به اندازه یک قدم، که تا یک قدم آدم باید نماز ظهرش رو بخونه، ربطی به اول وقت نداره. این ایشون فرموده که این روایت مربوط به آخر وقت. حالا عبارتی که در این روایت اومده، این عبارتی که وقت الظهر بعد از زوال قدمان و وقت العصر بعد ذالک قدمان، یعنی اربعه قدم، دو قدم اضافه که با قبلیش بشه اربعه اقدام، از کجای این عبارت استفاده کرده مرحوم حکیم که ناظر به آخر وقت؟ قرینه بر این وجود نداره. علاوه بر این که در این روایت را که مرحوم صدو به اسنادش از این فضلای اصحاب نقل میکنه، بعد اصحاب وسائل داره که و رواه شیخ به اسنادی عن الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن حریز حریز بن عبدالله عن الفضل و جماعت المسنورین مثله، همین روایت را و زاده و هازا اول وقتن الا ان یمزی اربعه اقدام للعصر. این وقت بعد این عبارت را اینجوری آورده که این اول وقت اینه و تا اینکه به چهار قدم برسه، که چهار قدم برسه تازه وقت عصر شروع میشه. به حسب این ذیل عبارت روایت که نقل شیخ، اینکه صریح در اینه که ناظر به اول وقته، نه ناظر به آخر وقت. خود اون عبارتی که مشترک هست در فقیه، اون هم درش ظهوری در این که ناظر به آخر وقت باشه، ظهوری در این جهت نیست. چجوریشون فرموده که این ظاهر در آخر وقت معلوم نشده. روایت و این یه روایت فرموده این اصلا متنافیه با این، اصلا جزء طایفه دوم قرار نمیگیرد چون ناظر به آخر وقته. روایت دیگه فرموده صحیحه زراره، که صحیحه زراره از امام صادق، امام باقر علیه السلام، سهل دوان وقت زور فقال، که حدیث 3:8، بله حدیث 3:8، بله سهل دوان وقت زور، هم سند مرحوم صدوق به زراره، سهل دوان وقت زور فقال زران من زوال شمس و وقت العصر زران من وقت ظهر فذاک اربعه اقدام من زوال شمس. به همین صورت بله فرموده که این روایت هم ناظر به نحوه فی ذلک، یعنی در این که ناظر به آخر وقت، این صحیحه زراره دوم هست. خب این با اینکه سوال از این بود که وقت نماز ظهر چیه، این که ما بگیم که این ناظر به آخر وقت هست، این قیم بله ناظر به آخر وقت هست، قرینه بر این جهت نیست. خود این عبارت با این میسازه، علاوه بر این که خود همین صحیحه زراره ادامه داره دیگه. اول عبارت این بود زراء من زوال شمس وقت العصر زراء من وقت ظهر فذاک اربعه اقدام من زوال شمس، ثم قال، بقیه روایت اینه به نهایت مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان قامه و کان اذا مضى منه زراء صلى الظهر و اذا مضى منه زراء صلى العصر، ثم قال اتدری لم جعل الزراء و الزراء، قلت لم جوهل زاده، قال لمکان نافله لکه انت تنفل من زوال شمس الى ان یمزی زرا فیدا بلغ فیعو که زراعن بدعت بالفریزه و ترکتن نافله. خب این ناظر به اول وقته، نه ناظر به آخر وقتی که فضیلت داره که نماز ظهر خونده بشه. در این صحیحه زراره هم اینطور نیست که ناظر به آخر وقته. روی حساب اینو بخوایم جمع بکنیم، این جزء طایفه دوم هست، نه اینکه از طایفه دوم خارج باشه. به لحاظ صدر این روایت ظاهرا مثلا خب این که این یه روایت ایشون فرموده که حالا در کنار این روایت، پس این دو تا روایت که فرموده فی مقام آخر هست، نه ربطی به اول وقت نداره تا متنافی باشه. روایت دیگه ای که دلالت بر این میکنه روایت مزمره ابن ابی نصر که حدیث 12 باب 8 باب همین بله باب 8 از اول باشه. باب 8 حدیث 12 بله قال به انها، همون حدیث قبلی رو از حسین بن سعید نقل کرده بود از شیخ، از حسین بن سعید و انها یعنی شیخ به اسنادش از حسین بن سعید از احمد محمد یعنی ابن ابی نصر قال سألت عن وقت صلات ظهر و العصر فکت به قام للظهر و قام للعصر، قام للظهر و قام للعصر. بله قام للظهر و قام للعصر، این روایت بله روایت ابن ابی نصر که حدیث 12 است. نسبت به این روایت ممکنه فرمایش مرحوم آقای حکیم اینطور توجیه بشه که این اونی که در این روایت داره اینه که برای ظهر، یعنی وقت محدد برای ظهر، ولو به لحاظ فضیلت وقت ایذا نباشه، وقت محدد برای ظهر یک قامته، یعنی در وقتی که به عنوان وقت برای ظهر قرار داده ولو از جهت فضیلت باشه به اندازه یک قامت برای ظهر قرار داده شده، ولی یک قامت و یک قامت هم برای نماز عصر. نسبت به این روایت ابن ابی نصر این استظهار مرحوم آقای حکیم اشکالی درش نیست، تعبیر این که قام بله برای نماز ظهر این قامت، یعنی تا این وقت بخون دیگه، آخرین فرصت برای درک فضیلت، آخرین فرصت درک فضیلت همین یک قامت. این روایت محمد روایت ابی نصر فرموده به این نحوه. روایت ابی بصیر در ادامه داره که روایت ابی بصیر برای نماز ظهر دیگه وقت نماز ظهر چقدر اندازه است؟ سوال کرده از وقت نماز ظهر در چه وقتی خونده بشه؟
بله
ولو به لحاظ افضل دیگه نه یک قامت، یعنی به اندازه سایه به اندازه اون وقتی که یک قامت از سایه به اندازه یک قامت رو میگیرد، اون وقتی که شاخص از اون آخر از اون اقلش بخواهد حرکت بکنه به اضافه بشه، امبل ازدیاد اون مقدار زیادی اگه به اندازه یک قامت بشه، این وقت نماز ظهر دیگه، یعنی در این فاصله خونده بشه. نه وقت او چیه؟ وقت ظاهر وقت اینه که اول و آخرش چیه. این وقت را اگه از اول نگن، اگه بگن مثلا وقت نماز ظهر چیه، تعیین بکنن مثلا یک ساعت، یعنی در این فاصله یک ساعت باید خونده بشه، هم به لحاظ مبدأ هم به لحاظ منتها، هر دو رو دلالت داره، یعنی منتها هم ازش استفاده میشه، یک قامت بله به اندازه یک قامت دیگه روی نصاب بله دیگه روی نصاب نداره، یعنی از اینجا میشه خون دیگه، پس این دلالت نداره که ابتداش از قامت باشه، نه به اندازه یک قامت یعنی یک قامت از زوال، یک قامت از زوال وقت ظهره، یعنی در فاصله این مدت که یک ساعت طول میکشه تا سایه به اندازه خود شاخص بشه، این یک ساعتی که سایه به اندازه یک شاخص میشه، این یک ساعت مبدا و منتهای نماز ظهره، یعنی نماز ظهر از اول این وقت تا آخر این وقت میخونده میشه، وقت فضیلتش این میشه دیگه.
این فرمایش مثل همون روایت اول هم
میاد. اون نداره
وقت از ظهر بعد از جمع قدمان، یعنی وقتی که ظهر فضیلتش داره خونده شه دو قدم، و وقت از بعد از رالی قدمان در چهار قدم وقت از اینجا که اگر این
کجا رو داشت؟
همون روایت اولی که از سیه فضلا فرمودیم که فرمودیم چطور به اون لحاظ ایشون دراد کرده، اینو همین دیگه وقت ظهر، یعنی وقت فضیلت ظهر بعد از زوال قدمان، وقت فضیلت عصر چهار قدم، همونطور که قامتی که فرمودی نسبت به قامت فرمودی نسبت قدم و قدمان هم میاد این مطلب.
وقت ظهر در چی؟
وقت فضیلت ظهر از بعد زوال قدمان تا دو قدم وقت فضیلت ظهره، و وقت فضیلت عصر از بعد دو قدم این چهار قدم از وقت زواله، همون مثل قامتی
به اندازه دو قدم، یعنی
هم میشه قامتی که کمتر محددش کمتر کرد. حالا ببین روایت تنافی است.
حالا ببین که البته اگه کسی اینا بگه در اون سعیه در اون سعیه فضلای باقت نظر ذیل باید بگه دیگه، و همینطور در سعیه زراره باقت نظر ذیل بلا در ذیل که تصریح به خلاف دیگه. این روایت ابن ابی نصر رو
با همین توضیح که فرمودی خیلی معنا پیدا می‌کنه.
زراع من زوال شهر و زراع من عنوان بله این که این تقریب بگه در جایی را که یه مدتی را به عنوان یه مدت زمانی را به عنوان وقت تعیین میکنه، ظاهرش اینه که من البدء الی الختم، یعنی هم مبدا هم منتها در این فاصله میشه خونده بشه، ولی این نسبت به سعیه زراره و سعیه فضلا این قابل التزام نیست، چون در ذیلش اینطور وارد شده دید. حالا وقت اقتصادی خودش یه بحث دیگه ایست که بعدا مطرح میشه. وقت اقتصادی میگم یه بحث دیگه ای در همین وقت و ظهرن، یه قسمت سومش مربوط به وقت اقتصادیه، اون بحث جدایی داره، فعلا در مبدا داریم بحث میکنیم. قرار شد در وقت و ظهرن سه قسمت بحث بشه، یکی مبدا، یکی منتها، یکی مبدا، یکی منتها، یکی هم وقت اختصاصی. فعلا در قسمت مبدا داریم بحث میکنیم. ایشون فرموده خب این روایت، یکیش روایت ابن ابی نصر بود. روایت دیگه ای که فرموده دلالت بر این میکنه خبر ابی بصیره. این خبر ابی بصیر ایشون نگفته متن، یعنی کلمه ای از متن روایت ابی بصیر را نیاورده، فقط به عنوان اشاره کرده. این که مقصود از خبر ابی بصیر در اینجا چیه، محققی که تحقیق کرده بله کتاب مستمسك را دو تا روایت را به عنوان روایت ابی بصیر ذکر کرده، یکی حالا اینجا آدرس داده به باب 8 حدیث 4 رومه، یکی حدیث 23 باب 8، حدیث 23 باب 8 که اون روایت بله اون روایتی که درش اون در آخر روایت اینها ابی بصیر اینها ذکر شده، یکی هم روایت با حدیث 4 روم باب 8 را ذکر کرده، حدیث 4 روم باب 8، حدیث در باب 8 حدیث 4 رومش روایت ابی بصیر نیست، در حدیث 4 روم هم همون 34 را اینجا از شماره حالا همون سعیه زراره بود که مرحوم صدوق به اسنادش از زلاله نقل کرده، و در ذیلش هم این روایت را مرحوم شیخ به اسنادش از حسین ابن سعید از محمد ابن سنان از ابن مسکان از زلاله نقل کرده. اینا رو به عنوان روایت اینا حدیث بعدیش هم که حدیث پنجم، حالا شمارش مهم نباشه، اشتباهی در شماره باشه، حدیث بعدیش هم سعیه معاویت ابن وهبه، نه سعیه روایت ابی بصیر در اینجا در این قسمت وجود نداره. عمده اونی که میشه به عنوان روایت ابی بصیر حساب بکنیم همون روایت شماره 23 هست که در رجال کشی نقل شده، محمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشی فی کتاب رجال عن حمدوی عن محمد بن عیسی از قاسم بن عروه از ابن بکر قال دخل زراره علی ابی عبدالله علیه السلام فقال انکم قلتم لنا فی الظهر والعصر علی زراع و زراعین ثم قلتم ابر رو به حافظ سکیفل ابراد در تابستان در شدت گرما اینها میتونید اینجا بذارید به وقت بله ابی بسیط داره بعدش آخر روایت داره بله اینکم اینکه شما در تابستان به وقت خنکی بیاندازید نماز را، اینکه به وقت خنکی انداخته بشه بعدن در اون روایت قامت و اینها اونجا همونجا بحث میشه که اینکه از بعضی از روایات استفاده میشه تفصیل بین تابستان و زمستان. در تابستان مثلا بهتر اینه که صبر بکنه آدم سایه به اندازه یک قامت باشه، به اندازه خود شاخص باشه. حالا اینجا این روایت هم اشاره به این داره که شما به صورت کلی فرمودید که ذرا و ذراعین، ولی در تابستان یه فاصله بیشتره. در اون روایت سیاسه هم مطلبی از ابو بصیر نقل میشه، ولی روایت 23 مال روایت بله حسن محمد بن سماع انهاین حسن محمد بن سماع از بوهیبه بن حفص عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال الصلاة فی الحضر ثمانی رکعات اذا زالت الشمس ما بینک و بین ان یذهب ثلث القامه فاذا ذهب ثلث القامه بدأت بالفریضه به اندازه بله دو ثلث قامت به اندازه دو ثلث قامت که رسیده اینجا بله فریضه را بخون. خب اینجا در به این صورت که به اندازه ثلث قامت، خب این روایت را هم اونی که روایت ابی بصیر، یکی از روایات ابی بصیر در اینجا اینه، این روایت بله این الصلات فی الحضر فیضا ذهب ثلث القامه بدأت بالفریضه، این روایت با این مضمون نمیتونه مراد، یعنی نمیتونه جزء روایاتی باشه که مرحوم آقای حکیم احتمال بده این به آخر وقته، چون در ذیل این روایت داره که فیضا ذهب ثلث القامه بدأت بالفریضه، یعنی نافله رو، این وقت وقت نافله هست، وقتی که این ثلث گذشت تازه فریضه شروع میشه. این ناظر به ابتدا هست نه ناظر به انتها. این روایتی که روایت ابی بصیر که بوهیبه ابن حفص از ابی بصیر نقل میکنه، این ناظر به ابتدا است، چون تعبیر در ذیل اینه که اذا ذهب ثلث القامه بدأت بالفریضه، شروع نه اینکه آخر وقت تیز باش، این در قابل حمل بر آخر نیست. ولو تعبیر مرحوم یکی محتمله، نه فرموده ظاهر، فرموده محتمل است که روایت ابی بصیر حمله بر این معنا بشود، ولی این احتمال نیست، بلکه ظاهر از این خلاف اینه. این روایت ابی بصیر که کجا روایت چهار باب روایت چهار باب هشت به ابو بصیر بله قال ابن و حدثنی به زرا و زراعین سلیمان ابن خالد و ابو بصیر مرادی و حسین صاحب القلان و ابن ابی یفور و من لا احصی منهم. خب به اذا بلغ فیک ذراعین الى آخره. خب اینجا ولی این دیگه میشه هم این روایت ابی بصیر اگه 4 هم باشه، اگه همین حدیث مقصود حدیث 4 باشه بله این روایت ابی بصیر، حالا این ابی بصیر بله ابی بصیر تنها که نیست که نورنس به نظر عنوان روایت ابی بصیر این که بعیده، ولی اگر این مقصود باشه این با مدعای مرحوم آقای حکیم نمیسازه، چون هم متن صحیح زلاله میشه دیگه. در صحیح زلاله قرار شد که ناظر به ابتدا الوقت باشه نه ناظر به انتها الوقت دیگه. این یک روایت، روایت چهار، اگه مقصود از روایت چهار این باشه این خیلی بعیده، چون اینجا تعبیر ابی بصیر به عنوان یکی از روات ذکر شده در ذیل. خب این تعبیر فضلا باید میکرد دیگه، نه خصوص ابی بصیر. تعبیر به روایت ابی بصیر در جای اطلاق میشه که خداوی منحصر در ابی بصیر باشه. روایت 23 درش این تعبیر اومده که از سلال، بله، یعنی واهب ابن حفص ان ابی بصیر، ولی اشکالش اینه که اینجا در ذیل روایت داره فیضا ذهب سلسل قامه بدعت بالفریضه. روی نصاب این جمع، این که ما بگیم تنافی بین روایت ابی بصیر و روایات سابقه نیست، به خاطر اینکه روایت ابی بصیر ناظر به آخر الوقت، در این روایت تطبیق نمیشه، نه در حدیث 4 تطبیق میشه نه در حدیث 23 تطبیق میشه.